ما با توجه به اینکه عمر کوتاه و کمی داریم، باید از این عمر کوتاهمون برای یک ابدیتی که بی انتهاست بهره ببریم. فلذا برای اینکه بهترین ثمرات رو برای خودمون برداریم، سعی کنیم دنبال این باشیم که بهترین و آسان‌ترین راه‌هایی که ما را زودتر به مقصد میرسونه از اونها استفاده کنیم. آقا منی که میخوام برم مسافرت، یه زمان قدیم بوده پای پیاده میرفتن یا با چهارپا میرفتن، شتر میرفتن، بعدن پیش اومده وسایل دیگه، کم کم ماشین اومد، بعد قطار اومد، الان هم که خب هواپیما اومده. خب طبیعتاً اگه کسی براش فراهم باشه با هواپیما بخواد مسافرت بره، هیچ وقت ترجیح نمیده که مثلا پای پیاده یا مثلا فرض کنه با یه چهارپایی بره مسافرت. حالا ما میخوایم یه مسیر خیلی تورانی رو برای ابدیت خودمون طی کنیم. میگیم برای این مسیر خوبه که مسیرهای راههای میانبر رو انتخاب بکنیم. راههای میانبر برای ما چی هستن؟ چی کار باید بکنیم که بتونیم بهتر تو مسیر بندگی خودمون به نتیجه برسیم؟ یکی از راههاش زیاد توسل داشتن و در خونه اهل بیت رفتن هستش. یکی از راههایی که خودشون خیلی به ما سفارش کردن، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد برسن. ما صلعنا محمد و آل محمد. حالا که ذکر نام صلوات شد، من یه روایت از خود پیغمبر صلوات الله علیه خدمتون بخونم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند که من صلا علیه مرتن، ادامش چیه؟ لم یبقى من ذنوبه ذرتن. کسی که بر من پیغمبر یه مرتبه صلوات بفرسته، ذره ای از گناهانش باقی نمیمونه. انشالله که همه گناهان ما بخشیده بشه، باز هم صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از چیزهایی که خیلی برای ما کمک‌کار تو مسیر طلبگیمون، عرض کردم که توسلات مداوم ما نسبت به اهل بیت هست، مخصوصا برای ما طلبه ها در خونه امام زمان رفتن. اینه که امام زمان علیه السلام نظر لطف و عنایت ویژه‌ای به ماها دارن. امام زمان علیه السلام خودشون دستگیر ما طلبه ها هستن، شیخ مفید عالم زمان خودشونه. یه زمانی از روستا اومدن پیش شیخ مفید، یه سوالی رو پرسیدن، مسئله شرعی رو پرسیدن. گفتن خانم بارداری بوده، از دنیا رفته، بچه‌ای در درون شکمش بوده، چی کار بکنیم؟ آیا شکمش رو باز کنیم و بچه رو بیرون بیاریم یا با همین حال دفنش کنیم؟ شیخ مفید فتوا میده، میگه خانم رو با همون وضعی که هست باید دفنش کنید. خانم رو تشییع جنازه میکنن، میخوان ببرن داخل قبر بگذارن. مردی از راه میرسه، میگه من رو شیخ مفید فرستاده و اینجوری گفته که از قول اون به شما بگم شکم این خانم رو باز کنید، بچه رو بیرون بیارید و خانم رو دفن کنید. این کار رو انجام میدن، اتفاقا بچه هم زنده بوده، بچه رو بیرون میارن، به حیات خودش ادامه میده، خانم رو دفنش میکنن. مدت ها بعد میرن سراغ شیخ مفید و این جریان رو براش نقل میکنن. شیخ مفید با خودش فکر میکنه، میگه من که کسی رو نفرستاده بودم، کسی رو نگفته بودم که بره از طرف من پیغامی رو بده. متوجه میشه که اون شخص صاحب الامر حضرت حجت صلوات الله علیه بود. جا میخوره، با خودش میگه حالا که من دارم فتوای اشتباه میدم، من لیاقت مرجعیت و فتوا دادن ندارم، دیگه در خونم رو میبندم و به هیچ عنوان دیگه فتوا نمیدم. بلافاصله از ناحیه امام زمان علیه السلام بهش دستور میرسه، شما شیعیان مایید، ما محافظ شماییم، شما محافظ دین مایید و ما محافظ شماییم. اگر شما خطایی رو میکنید، شما وظیفه دارید به تکلیف خودتون عمل کنید و ما هم وظیفه داریم خطای شما رو جبران کنیم. وقتی که این خطاب از ناحیه امام زمان علیه السلام میرسه، باز شیخ مفید درب رو به روی مردم باز میکنه و افتاء مردم رو عهده‌دار میشه. برای ما طلبا خیلی مهمه اینکه روزانه یه وقتی رو برای خودمون اختصاص بدیم نسبت به انس و ارتباط با امام زمان. اینکه در طول شبانه روزمون اونقدر مشغله های متعددی برای خودمون ایجاد میکنیم. کارهای متعددی هست، بله، درس هست، مباحثات هست، گرفتاری ها و کارهای مختلف هست. اما این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم. خداوند متعال تو قرآن فرموده که انسان سه دوره زندگی داره که دو دورش دوره ضعف و ناتوانیه و یه دوره دوره نشاط و توانمندیه. الله الذی خلقکم من ضعف، خدا شما رو از ضعف و ناتوانی آفرید. ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد از این که ناتوان بودید به شما یه نیرو و توانی داد. ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه، بعد از این که توانمند شدید خدا این نیرو رو کم کم از شما میگیره و ناتوان میشید. و اون نیرو کی هست؟ اون قوت کی هست؟ اون توانمندی کی هست؟ همین زمانی که الان دقیقا درش حضور دارید، زمان جوانی، هلوش 15 سال 20 سال هست. یعنی از سن حدود 20 سالگی 17-18 سالگی تا هلوش 40 سالگی و این هاست که انسان یه حالی داره، یه نشاطی داره، یه توانی داره که میتونه درس بخونه، میتونه فعالیت کنه و میتونه در کنار اینها تهذیب نفس داشته باشه. و به فرمایش یکی از علما میفرمودن که تهذیب نفس چیزی نیست که با علم به دست بیارد. ممکنه کسی که علم داشته باشه خوب اخلاقی حرف بزنه، خوب فلسفی حرف بزنه، خوب روایت بخونه، حتی خوب قرآن بخونه، اما تهذیب نفس نداشته باشه، این آخر و عاقبتی نخواهد داشت. آخر و عاقبت مال کیه؟ مال کسی که روی خودش کار بکنه، اون چیزی رو که به زبان میاره در عمل جاری کنه. در ادامه اون روایتی که هفته قبلی خدمتتون خوندم، روایت اینطور شروع می شد که لا تکن من یرجل آخرت به غیر عمل و یرج توبت به طول العمل، نباش از اون کسانی که امید به آخرت دارن عمل انجام نمیدن، توبه خودشون رو به تأخیر می اندازند با آرزوهای طولانی. یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، توی دنیا وقتی که صحبت میکنه مثل افراد زاهد صحبت میکنه، مثل افرادی که هیچ رغبتی ندارن، اما وقتی که عملش رو نگاه میکنه میبینیم که آنچنان دلبسته و وابسته به دنیاست که غیر از دنیا دیگه انگاری هیچی براش وجود نداره. بعد در ادامه حضرت خیلی جالب میفرمایند که یه چنین آدمی یه همچین صفتی دارد، یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت له، به خاطر اینکه اینقدر گناه کرده از مرگ میترسه، میترسه یه وقتی مرگ بیاد سراغش، ملک الموت بیاد سراغش، نتونه جواب خدا رو بده، توی سوالاتی که ازش میپرسن شب اول قبل بمونه، انشالله که برای ما اینجور نباشه. و یقیم و علاما یکره الموت له، اما با این حال بازم روی همون گناهانی که ازش به خاطرشون از مرگ میترسه باز روی همونها پافشاری میکنه. یخشا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه، برای دیگران میترسه از این که اونها گناهکار وارد محشر بشن، اما خودش رو ایمن میبینه. آقا به خودمون میگن اگر که میخوای یه تلنگر به دیگران بزنی اول یه جوالدوز به خودت بزن. یعنی اول یه تلنگر خیلی شدید به خودت بزن. اگر که خودت رو درست کردی، خودت رو اصلاح کردی، خودت رو تربیت کردی، بله اون موقع سراغ دیگران هم میشه رفت. انشاءالله امام زمان دست هممون رو بگیره، لطف و نظر امام زمان شامل حال هممون بشه، کوتاهیای ما رو توی عمر طلبگیمون بر ما ببخشه. خیلی کوتاهی کردیم، خودم رو عرض میکنم جسارت محضر بزرگان نمیکنم. میدونیم امام زمان از ما انتظار بسیار بیشتر و بالاتر از این رو داره. این که ما داریم نون و نمک امام زمان رو میخوریم، اسم خودمون رو گذاشتیم سرباز امام زمان، اما هیچ شباهتی به فرماندهمون نداشته باشیم، خیلی زشته به خدا. این که امام زمان علیه السلام توی زندگی همون مدام هوای ما رو داشته باشه، اما ما مدام در غفلت تمام نسبت به امام زمان به سر ببریم، خیلی زشته به خدا برای ما. امروزمون رو نگاه کنیم، از صبح علی طلوع که بلند شدیم تا الان چقدر برای امام زمان کار کردیم، چقدر کارامون مخلصانه بوده. هر کسی خودش، لازم نیست دیگران قضاوت بکنن. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی نسبت به کار خودش آگاه تره. من ممکنه شما رو فریب بدم با کارهایی که دارم انجام میدم، اما خودم رو نمیتونم فریب بدم. ای کاش امام زمان دست تک تک ماها رو بگیره، بیاره تو مسیر واقعی سربازی خودش، اعمال مخلصانه خودمون رو در خونه امام زمان ببریم. این همه برای ظهور حضرت دعا میکنیم. شبهای سه‌شنبه، شبهای چهارشنبه میریم در خونه حضرت، توسل داریم. انشاءالله اون زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن ما هم باشیم و ببینیم حضرت رو، روسفید در خونه حضرت باشیم، بتونیم سرمون رو بالا بگیریم، بگیم یا صاحب الزمان، اگه شما توفیق سربازی خودتون رو به ماها دادید، من تو سربازیم کوتاهی نکردم، اون مقداری که در توانم بود زحمت کشیدم، اون مقداری که وظیفه‌ام بود و میفهمیدم باید کار انجام بدم برای شما انجام دادم، بقیهش رو دیگه خودتون بر ما ببخشید. عرض من تمام. یه جمله عرض توسل داشته باشیم و از همه عزیزان التماس دعا، توی این مجالس برای همدیگه دعا کنیم. من حقیر رو هم انشاءالله توی دعاهاتون یاد کنید. مجلس رو به نام عموی بزرگوار پیغمبر اکرم حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام به پا داشتیم. یه جمله عرض توسل از همه عزیزان التماس دعا. السلام علیک یا خیر الشهدا، السلام علیک یا حمزة سید الشهدا، بریم در خونه عموی بزرگوار پیغمبر، اون آقایی که پیغمبر خیلی علاقه داشت نسبت به ایشون، خیلی محبت داشت. خود پیغمبر لقب سید الشهدا رو به حمزه داد، به یاد اون ساعتی پیغمبر رو صدا زدن یا رسول الله، حمزه رو به شهادت رساند. پیغمبر به بالین عموی بزرگوارشون حاضر شد، یه وقت ببینه این بدن رو پاره پاره کردن، گوش ها رو بریدن، لب ها رو بریدن، حتی به انگشتان دست و پا هم رحمه کرده بودن. این بدن رو مسلم تکه تکه کردن، یه وقت به پیغمبر خبر دادن، عمه جانشون صفیه داره میاد بالا سر حمزه. پیغمبر سراسیم عبای خودشون حمزه انداختن، با این خار و خاشاک بیابان باهای حمزه رو پوشاندن. نکنه یه وقت نگاه این خواهر به بدن پاره پاره یه برادر بیفته، این طور نقل کردن. وقتی صفیه خواهر حمزه بالای سر حمزه رسید، از همون بالای عبا جان نفس کشید، این نفس نفس افتاد، بیهوش شد. اما عرضه بداریم یا رسول الله، کجا بودی اون زمانی که زینب کبرا وارد گودی قتلگاه شد؟ نگاهی به بدن بی جان برادر، فوجدت هم مکبوبن علی وجهه و هو جستتون بلاره. یه وقت با یه بدن بی سر رو به رو شد، دست و بار زیر این بدن پاره پاره. یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما، هذا حسین بالعرا مرملان بنت ما مسلوب العمامة والرداء حسین.